بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اینکه به ادامه بحث دیروز بپردازیم، این قواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی است، جلد اول صفحه 361، قاعده اعانه علی الاثم والعدوان. خب ایشون تقریبا همون نکته که ما میگفتیم آوردن، من رو تو ندیده بودم، تازه این رو دیدم، تقریبا همون نکته را که اون نکته چهارمی که ما میگفتیم آوردن. این تعبیرشونه که عرض شود که وربما یستشکل فی دلالت الآیه علی حرمت الاعانه علی الاثم و ان النهی تعلق به عنوان تعاون و تعاون غیر از اعانه هست. همون اشکال مرحوم ایروانی رو آوردن. ما گفتیم این اشکال 4-5 جواب داشت که بررسی کردیم، اون نکته چهارمش این بود، تقریبا به همون نزدیک نکته که ایشون دارن به اونی که ما عرض کردیم تقارن داره. ایشون فرمان ولکن انت سلام لکم خبیرون به ان امره تبارک و تعالی به تعاون علی البر و تقوا و کذالک نهیه عن التعاون علی الاثم والعدوان لیس باعتبار فعل واحد و قضیه واحده و فی واقعه واحده بل الخطاب الى عموم المؤمنین والمسلمین بان یکون کل واحد منهم عونا للآخر فی البر و التقوا ولا یکون عونا لاحد فی الاثم والعدوان. خلاصه و به عبارت اخرى اطلاق و لفظ تعاون به اعتبار مجموع القضایا لا به اعتبار قضیه واحده و فعل واحد. این تقریبا همون نکته که ما عرض کردیم در کلام ایشون آمده، حالا شاهدی معید اینجوری پیدا کردیم. تقریر ما البته خب فرق داشت و نکاتی داشت که اونجای خودش، حالا فی الجمله می‌خواستیم بگیم که اینجور نکته‌ای در فرمایشیمشون هست، یک تفاوت‌های جزئی با این داره. این همین قواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی جلد اول صفحه 361 بزاهرن. خود قاعده تعاون آخرین قاعده اعانه بر اسم، آخرین قاعده است که اینجا مطرح شده. خب از شاید که عرض کردیم که یک بحث در آیه این بود که نهی در اینجا تحریمی است نه تنزیهی، یک بحث هم در آیه این بود که تعاون در اینجا شامل اعانه هم می شود. این دو تا بحث بود نتیجه بحث های گذشته. بحث سوم این بود که این حکم در اینجا مولوی است یا ارشادی و نفسی است یا طریقی، که این دو تا رو در یک بحث آوردیم سامنه کن بچش بعد معلوم میشه. خب یک مطالبی رو دیروز در باب مولویت و ارشادیت عرض کردیم و اینکه اصل در خطابات مولا حمل بر مولویت هست الا اذا استلزمت دور او تسلسل یا اذا استلزمت لغویه یا دلت قرائن و خاصه علی کون حال الارشاد. این سه تا استثنایی بود که به اون قاعده کلی و اصل اولی میخورد. قرار و بنابر این است که عوامر حمله بر مولویت بشه الا در یکی از این سه حالت. این یک بحث بود که از اصول اختصار و کلی عرض کردیم. بحث دیگری هم که بحث دقیق و مهمی است و اینم باز از مباحث کلی است که باید بهش توجه کرد، بعد در اینجا تأثیر خواهد داشت، این است که ارشادی عرض شود که دو تا معنا داره و دو نوع مصداق داره، دو معنا داره. و عرض شود که وقتی که میگیم اوامر یا مولویس یا ارشادی، ارشادی دو معنا داره که توضیح خواهیم داد. اینم مطلب دومه. به عبارت دیگه ما اگر بخوایم بحث رو منظم بکنید به این شکله که در جهت ثالثه سوالی که مطرح میشه اینه که امر اینجا مولوی است یا ارشادی، ارشادی است، نفسی است یا غیری. و در بررسی این مسئله گفتیم که دو تا بحث باید مورد توجه قرار بگیره به عنوان مقدمه. یک مقدمه همین بود که اصل در عوامر مولویته الا در یک از اون سه حالت. این یک مقدمه بود که دیروز دادیم. مقدمه دوم این است که امروز داریم توضیح میدیم، که اینم از اون بحث های مهمه که باید بهش توجه داشت، و اون این است که ارشادی به دو معنا به کار ارشادی عرض شود که به دو معنا به کار میره. حالا قبل از اینکه این دو معنام رو بگم به این نکته هم توجه بکنید که ارشاد گاهی عرض شود که دلیلی ارشاد به حکم عقل، گاهی ارشاد به حکم عقلایی است، گاهی هم به یک حکم عرفی متعارف در اون زمانه، مثلا به علم اون روزه، به دانش اون روزه، به یک سنت و ادب اون روزی است که جزء حالا احکام عقلایی ثابت هم نیست. این ارشاد از حیث مرشد و الی از شود که یک تقسیمش اینه که گاهی مرشد و الی او حکم عقل، گاهی حکم عقلاست، گاهی هم حکم عرفی متعارف اون زمان، حالا عرف عام یا خاص اون زمانه. اینم یک مطلب، حالا بخواید سامنه کنم اینم رو مقدمه دوم قرار بدید که امر روشنی است که گاهی ببینید سامنه کنم، گاهی میگیم که شارع میاد میگه که ظلم نکنید، این ارشاد به حکم عقله، عقل مستقله. گاهی شارع ارشاد میکنه به حکم عقلایی، مثلا میگه که خبر واحد حجته، خبر واحد حجته این حکم عقلایی است که نظامات عقلایی همیشه بر اون مبتنی بوده. گاهی هم هست این دومه، گاهی هم ارشاد به یک عرف در اون زمانه که عرف مثلا پزشکی اون زمان اینطوری بوده، اینم داره ارشاد به همون چیزی میکنه که توی پزشکی اون زمان مطرح بوده. اینم یک تقسیمی که در ارشاده، که ارشاد از حیث از این حیث سه قسمه، ارشاد به حکم عقل، به حکم عقلا، یا به عرف عام یا خاصی که در یک شرایطی در اون زمان بوده که احیانا حالا ممکنه عوض هم بشه. در اینم حالا نکته دومه که خیلی ما راجع به اینو میخوام فعلا بحث بکنیم، اما مقدمه سومی که حالا بیشتر راجعش میخوام بحث بکنیم اینه. پس بازم من تکرار میکنم در بررسی مسئله سه تا مقدمه بناس ذکر بکنیم. مقدمه اول رو ذکر کردیم که ارشاد اصل مولویت الا در اون سه حالت. مقدمه دوم این که ارشاد گاهی به حکم عقل، گاهی به حکم عقلاس، گاهی به عرف و احکام عرفی متغیره. و مقدمه سومی که الان میخوام عرض بکنم اینه که این بیشتر بحث ماست و امر مهمی هم هست، و اون اینه که ارشاد عرض شود و احکام حکم ارشادی و خطابات ارشادی یه دو قسمه. گاهی ارشاد به احکام عرض شود که احکام عقلی، همون ارشاد به حکم عقلی، گاهی ارشاد به حکم عقلی عرض شود مستقلی است که در سلسله علل احکام، و گاهی ارشاد به حکم عقلی است که در سلسله معلولات احکام. پس ارشاد به حکم عقلی و خطابات عقلی عرض شود که یا به احکام عقلیه مستقله است که در سلسله علل احکام، گاهی ارشاد به احکام عقلیه است که در سلسله معلولات احکام. این اصطلاح سلسله علل و معلولات رو که به کار میبریم اینجا، چون اصطلاح جا افتاده اصولی است و مکرر هم در کتاب‌های اصولی باش برخورد میکنید و توضیح خواهم داد، چیز پیچیده و مهمی هم نیست، این اصطلاح را یه توضیح میدم و وقت بعد این دو قسم روشن میشه. ببینید عقل که حکم میکنه به یک اموری، احکام عقلیه، گاهی هست که عرض شود که حکم او به مصالح و مفاسد و مبانی و مقدماتی است که بر اساس اون عرض شود که حکم صادر میشه، شارع هم میگه باید همون حکم رو بده. یعنی حکم او و درک او به مصالح و مفاسد و مبانی پیدایش حکم تعلق گرفته، مثل عدل و ظلم. عقل میگه که عدل حسن است، ظلم قبیحه. این قبحی که در ظلمه را اون را درک میکنه، چون حکم عقل همون درک عقل دیگه. عقل مشهور اینه که میگن حکمی که نداره، حکمش همون یعنی درکه، درک میکنه اون مصلحت و مفسده ای که در این کار ظلم یا در اون کار عدل هست، و این مصالح و مفاسد جزء مبانی و مقدماتی است که بر اساس اون حکم پیدا میشه. یه مصالحی در این میبینه، بر اساس این مصالح میگه ظلم را باید پرهیز کرد، مفاسدی را میبینه میگه با ظلم را پرهیز کرد، مصالحی را میبینه میگه باید به عدل عمل کرد. این درک او و حکم او به مفاسد و مصالح و مقدمات و مبانی حکم تعلق میگیره که اینا در سلسله علل احکامن، یعنی این مصالح و مفاسده که منشأ پیدایش حکم و داوری به این است که باید یا نباید. باید و نباید عقلی بر اساس اینه که مبانی اون رو فهمیده، میگه این حسن اینجا، اون قبحه، این مضرت داره، این مفسده داره، این مصلحت داره. همه جا عقل البته مصالح و مفاسد و مضرات و منافع را به مستقل درک نمیکنه، خیلی جا درک نمیکنه عقل به تنهایی، ولی یه مواردی است که عقل اون مصالح و مفاسد خودش میفهمه و بر اساس اونم باید و نباید داره. مثلا همین عدل و حسن که این نرخ شاه عباسی و قصه روشنی است در احکام عقلیه، این یک نوع حکم عقله. عقل یک داوری و حکم واضح بدیهی و مستقل داره روی امری به خاطر اینکه مصالح و مفاسد اون رو دقیق تشخیص میده. این یک نوع حکم عقله. عرض شود که نوع دوم حکم عقل احکام، اینو بهش میگن در سلسله علل احکام. نوع دوم احکامی است که عقل بعد از فرض این که شارع حکمی داره و خطابی داره و تکلیفی داره، حکم او در مقام امتثال امر مولاست. احکام نوع دوم احکام و قضایای مستقله عقلی است که بر فرض وجود حکم و خطابی از ناحیه شارع، عقل میگه حالا باید اینجوری کرد، باید اونجوری کرد. این احکام در سلسله معلولات احکامه، یعنی بعد از اینکه فرض گرفته که شارعی حکمی داره، میگه در مقام اطاعت و امتثال اینجوری عمل بکن، اونجوری عمل بکن. اون احکام نوع اول احکامی است که با اون فهم مصالح و مفاسد حکم پیدا میشد و میگفت شارع هم باید همین رو بگه. اما رو قسم دوم فرض میگیره که شارع یک خطابی داره، امر و نهی داره، حالا میگه اینجوری اطاعت بکن، اونجوری اسیان نکن. این حکم های او در مقام اطاعت و امتثاله. مثل همین عطی الله میگه اطاعت خدا بکن، یعنی اول فرض گرفته که خدا که مولای علل اطلاقه و حق مولویت داره، امری داره، نهیی داره، ارادهی داره، خواستی داره. عقل وقتی که اینو میفهمه که مولایی هست و حکمی هست، میگه باید اطاعت کرد، نباید اسیان کرد. اینا حکمای واضح عقله و حکمیست که مستقلم هست، ولی در سلسله معلولات احکامه. یا اینکه میگه مثلا براءت یقینی، استدعای اشتغال یقینی، استدعای براءت یقینی میکنه. این فرض گرفته که شارع حکمی داره، منم علم اجمالی به او دارم، میگه باید براءت یقینی به او پیدا بکنی. اینم حکم میشه رو فرض اینکه شارع اینجا حکمی داره. این احکام مترتبه بر وجود حکم در شرعی است. و یا وجوب مقدمه، میگه اگر شارع شما رو به یه چیزی امر کرد و تحقق مأمور به اون متوقفه بر اینه که شما پلکان اینجا نصب کنی یا این مقدمه رو انجام بدی، اینا مقدمات کاره، بدون اون اصلا امکان نداره اون اطاعت انجام بشه. خب عقل میگه باید مقدمه رو بیاری. این حکمای عقل که حالا مثال زدم، اطاعت مولا، قاعده اشتغال، وجوب مقدمه، عرض شود که و امثال اینها، یا امر بشه نهی از ضد میکنه، اینا احکام عقلی مستقلی است که مبتنی بر وجود یک حکم و اراده ای از مولا هست. اینو بهش میگن احکام عقلی که در سلسله معلولات حکمه، یعنی اول حکمی آمده، این در رتبه متأخر از حکمه. این بیان در کلمات مرحوم ناینی و بزرگان و متأخرین ها زیاد به کار میره که آجون حکمای عقل، احکام واضح عقلی گاهی در سلسله علل احکام، یعنی با فهم خود او داره حکم درست میشه، ولی گاهی بر فرض وجود حکم شرعی عقل حالا میگه باید اطاعت کرد، باید امتثال کرد، اگر علم اجمالی داری باید احتیاط کرد، اگر نمیدونم مقدمه ای داره که چاره ای از اتیان به اون نیست مقدمه شو باید آورد، ضدش رو نباید آورد و امثال اینها. همه اینا رو فرض اینه که مولایی رو کرسی نشسته دستوری صادر کرده، حالا عقل میگه تو اطاعت و امتثال باید اینجوری بکنی اونجوری بکنی، اینجوری باشی اونجوری باشی، اصلش رو اطاعت بکن، اگر علم تفصیلی داری علم اجمالی داری احتیاط بکن، اگه مقدمه داره مقدمه‌شو بیار، ضدشو نباید بیاری و هاکذا. یک سلسله احکامی داره که اصلا اینا نظام و احکام عقلی احکام عقل است در جایی که فرض مولا و عبیدی کرده، جایی که قوانینی وجود داره، حالا میگه اینجوری باید قانونا رو رعایت بکنی. اینا هم حکمای عقلیه، حکمای خیلی جدی عقله، ولی رو فرض وجود حکم شرعیه. این دو نوع شد. پس بنابراین در نکته قبلی گفتیم که ارشاد گاهی به حکم عقل، گاهی به عقلا، گاهی به عرف. اینجا میگیم ارشاد به حکم عقلی، ارشاد به حکم عقلی دو نوعه، برای اینکه اون حکم عقلی دو نوعه، یعنی در واقع اون احکام عقلی که دلیل میاد به او ارشاد میکنه اون دو نوعه، به حکم عقلی مستقل در سلسله علل و درک عقل نسبت به مسائل مفاسد که خود این درک حکم ساز است و مسبوق به یک اراده و حکمی از مولا نیست، تو اون فرض این نیست. و قسم دوم اینه که نه، احکام عقلی که مسبوق به حکم شرعیه، چون حکم شرعی هست در مقام اطاعت و امتثال که رتبه متأخر از حکمه، رتبه معلول حکمه. این رتبه معلول که میگن یعنی رتبه بعد از حکمه. توجه کردید؟ اینه فرق این دوتا. میدونید چیه فرق این دوتا؟ اینه که اون اولی جای قاعده ملازمه است، حکم عقلی نوع اول جای قاعده ملازمه است، قاعده ملازمه شب خود حکم عقل است. عقل صغرا و کبرا درست میکنه، صغراش اینه که هیچی شرع نگفته است، اصلا فرض حکم شرعی نیست. از ابتدا عقل میگه که آقا ظلم این مفاسد داره و این قوب داره و باید ازش اجتناب کرد. این صغرا. کبراش هم میگه که هرچی که من به طور مستقل درک قطعی داشتم نسبت به او، این قطعا شارع با در اونجا همراهی بکنه، نمیتونه شارع از اون جدا باشه، شارع هم باید اینجا همراهی بکنه. چیزهایی که من میبینم درش مصلحت و مفسده واقعی وجود داره، هیچ حالت انتظاری هم در اونجا نیست، قطعی و روشن هم هست، اینجا شارع هم به عنوان مولایی که عاقل و حکیمه همراه حکم عقله و حکمیست که قاطبه و عقلا بر اون توافق دارن، پس شارع هم میگه که ظلم نکن. اون وقت با این در اون قسم اول که حکم عقل در سلسله علل احکام هست، این حکم عقلی در سلسله علل میشه صغرا یک قضیه، کبرایی هم رو خود عقل به اون زمینه میکنه که کبرای ملازمه است. نتیجه هم که میگیره اینه که بدون این که اصلا اسمی از این بحث در هیچ آیه و حدیثی هم باشه، خود عقل میگه شارع به تو گفته که ظلم نکن. این که میگه من عقل دلیلیست بر احکام شرعی غیر از کتاب و سنت، این جاش همین جاست، کتاب دلیل مستقل شما میشه، جاش اینجاست. یعنی عقل به عنوان منبع مستقل بدون اینکه نیازی به دلیل لفظی داشته باشه خودش صغرایی را تشخیص میده و بعد کبرایی را بهش زمینه میکنه و بعد حکمی را به شارع نسبت میده. این درک حکم عقل در سلسله علل بود و خود این به انضمام قاعده ملازمه اصلا حکم ساز بود، حکمی را به شارع نسبت میداد. این همون جای قاعده ملازمه است و جایی است که عقل به عنوان منبع مستقل در کتاب و سنت به کار میره. اونی هم که بزرگان میگفتن که عقل یک دلیل مستقله و عرض شود که در عرض کتاب و سنت دلیله، اینجاش اینجاست، احکام عقلی مستقل قطعی که در رتبه مصالح و مفاسد و سلسله علل احکام باشه، و همین جاست که قاعده ملازمه به او ضمیمه میشه و دلیل میشه، خود عقل به تنهایی حکم شرعی درست میکنه. اگر هیچ آیه‌ای هم نسبت به این نبود، هیچ روایتی هم به این امر وارد نشده بود، خود عقل بنابر اونچه که علما فرمودند و عدلیه میگویند، خود عقل بدون هیچ آیه و روایتی مصالح و مفاسد قطعی رو در بعضی جاها، البته این خیلی کم است، تشخیص میده، بعد از اونم قاعده ملازمه رو دنبالش میاره و پس از اون میگه این حکم شرعی. حالا این تو قسم کدوم سرست؟ ما راجع به حکم عقلی داریم صحبت میکنیم، حکم عقلی عقلایی هم گاهی این حالت رو پیدا میکنه دیگه. حالا ما راجع به حکم عقلی صحبت میکنیم، حالا این حکم عقلی و عقلایی هم حالا اختلافات زیادیه، ما راجع به حکم عقلی میگیم بنابراین که اینا همه احکام عقل باشه نه عقلایی. این دو قسم شد و قسم اول جاییست که قاعده ملازمه داره و جاییست که عقل در اونجا در کنار کتاب و سنت حجیت داره و نتیجه اون هم یه حکم شرعی است و حکم مولوی است. این ارشاد در این قسم اوله، یعنی خود عقل میگه من حکم مولوی مولا را کشف کردم برا. اینجا عقل کاشف از اراده مولاست، درکی داشت نسبت به مصالح و مفاسد، کبرایی هم داشت که میگفت شارع هم باید همین را بپذیره، نتیجهش میشد این که عقل میشه کاشف از اراده مولا، حکم مولوی رو از این میاره بیرون و ثواب و عقاب داره، ثواب و عقاب داره. این که در قرآن اگر فرمود اقم الصلات، چطور این ثواب داره و عقاب داره؟ اینجا عقل کشف کرد که مولا میگه که لا تظلم، منتها جایی خودش نگفته، فرض میگیریم نگفته، ولی عقل میگه من مستقلا این رو میفهمم، هرچم که من واضح و مستقل بفهمم عقل شرعا باید اونو بگه، پس شارع این رو میگه و من کشف میکنم که اراده مولا اینه. همونطور که آیه اقم الصلات کاشف از حکم مولاست، حکم مولوی مولاست، حکم عقل به قبح ظلم و به انضمام قاعده ملازمه کاشف از اینه که مولای لا تظلمی اینجا داره، مثلا این لا تظلم به بیان نگفته، به حجت باطنه اعتماد کرده، ان لله حجت، این حجتا باطنه و حجتا ظاهره، این مصداقش اینه. اینجا یه جای حجت ظاهره میاد میگه اقم الصلات، یه جای حجت باطنی میاد میگه که لا تظلم، حکم شرعی درست میشه. این در قسم اول. عرض شد که پس قسم اول حکم عقل در سلسله علل هست، در اونجا قاعده ملازمه پیاده میشه، نتیجهش هم کشف از اراده مولاست و نتیجه اون حکم شرعی مولوی است که عقل فهمیده و درک کرده. هنوز به ارشاد نرسیدیم، حکم در این حکم عقلی اینجوری داریم، یو اصلا فرض هنوز دلیل شرعی نداریم، در اینجا هیچ روایت آیه نداریم، عقل اینجور حکمی رو میفهمه، نه از اول تا آخرش هم اینه، حکم صغروی قطعی فهمیده، قاعده ملازمه قطعی هم به اون ضمیمه میشه، نتیجهش هم حکم شرعی است، کاشفش هم اینجا دلیل روایی و نقلی و لفظی نیست، عقل و حجت باطنی است، نتیجهش هم حکم شرعی است. این اینکه اقم الصلات، آت زکات میگفت حکم شرعی اینه، اینجا هم حکم عقلی به قبح ظلم میگه حکم شرعی اینه، نه اینکه من فقط میگم، من که میگم جای خودش، شارع هم باید این را بگه، و این تفاوت عدلیه با غیر عدلیه بوده که میگه عقلی چیزایی داره که اینجا تابع اراده این و اون نیست، من چیزی میفهمم که حتما شارع عاقل و حکیم و مولا اونم را باید بگه و بپذیره، و به این ترتیب میشه حکم شرعی. این مستقلات عقلیه، این همونه.
منظورم قسم اول و دوم قسم اول که تمرین هم بس ملازم است، قسم دوم هم غیر مستقلات یا بس
بخشی از اون غیر مستقلات در این میاد، اون قسم اول مسابقه با همون بحث مستقلاته، اما قسم دوم با اون عموم منوج داره، بعضی از اون غیر مستقلات میاد اینجا ولی بعضیش نمیاد. حالا این قسم دوم چی بود؟ قسم دوم اینا دیگه من عذرم میخوام چون بحثای اصولی است، قاعدتا هم بعد هم جای مختلفش نیازه، حالا دیگه در واقع من توضیح کاملی میدم، به این شکلم گاهی منقح نیامده توضیحم رو تکمیل میکنم ولی اونکه حالا یک جلسه هم طول بکشه. قسم دوم احکام عقلی بود که در سلسله معلولات بود، یعنی عقل بادی بعد و از نقطه صفر نسبت به مسائل و مفاسد حرفی نمیزنه، فرض گرفته که شارعی داریم و مولایی داریم و احکامی داره و خطاباتی داره، حالا میگه در مقام اطاعت و سلسله معلول اون حکم میگه من قطعی هم میگم باید این کارا بکنی. چی میگم؟ مثلا میگم که باید اطاعت بکنی مولا، نباید عصیان بکنی، اگر علم اجمالی به تکلیف مولا داری باید احتیاط بکنی، همون قاعده اشتغال، اگر مولا یه چیزی گفت و مقدمه ای داره مقدمهشو باید بیاری، ضد امر مولا رو نباید بیاری و امثال اینا که بخشی از اون غیر مستقلات همینه، ولی همش این نیست، چیزای دیگه مثل اصل اطاعت هم اینجا هست. این احکام عقلی، این احکام عقلی رو فرض وجود یه حکم شرعی است. این نوع دوم از احکام گفته شده که اینا چی نیست؟ اینا جای قاعده ملازمه نیست، اینا جای قاعده ملازمه نیست، و اینجور نیست که عقل که حالا میگه اطاعت واجبه پس بگیم شرع میگه اطاعت واجبه، یا عقل میگه اشتغال قاعده اشتغال رو میگه پس شرع هم همین رو میگه، یا عقل اگر میگوید عرض شود که مقدمه واجبه پس شرع هم میگه مقدمه واجبه. نه، این نوع دوم از احکام جای قاعده ملازمه نیست و در بعضی از عرض شود که اقسامش اصلا محاله که اصلا حکم شرعی بتونه باشه، فرض گرفته حکم شرعی در رتبه اطاعت و حکم شرعی میگه باید این کارا بکنی، دیگه در رتبه اطاعت نمیشه باز به خود شرع برگشت، اینجا دیگه عقله که یک سیستمی رو مشخص میکنه که باید اینجوری اطاعت کرد و تنظیم کرد و رفت جلو. این قسم دوم در رتبه معلول احکامه و جای قاعده ملازمه نیست و عرض شود که حکم عقلی است که نتیجه اون حکم شرعی نمیشه، به حکم شرعی منتهی نخواهد شد. این دو قسم حکم عقلی که ما داریم که دیگه حالا خوب تقریبا واضح قصه، وقتی که ما میگیم که عرض شود که احکام میگیم که بله حکم عقلی را اگر ما مقابل حکم شرعی قرار میدیم، مقصود این قسم دومه، یه وقتی حکم عقلی قسم اوله که اون اصلا خودش اتوماتیکوار میرسه به حکم شرعی، ولی تو قسم دوم این حکم عقلی است که در مقام اطاعت و عصیانه و نوع امتثال را تعیین میکنه و پای شرع نوشته نمیشه، این به حکم شرعی منتهی نمیشه.
صغرای حکم نمیشه؟
نه، قاعده ملازمه اینجا نیست اصلا، در عکس در
بزایمه کبرای شرعی
چی؟ نه کبرای شرعی که نه دیگه، نه نه اصلا متصور نیست، نمیدونم چطوری میخواد بفهمه. نه، این حکم عقلی است که میگه، عقل میگه اینجوری باید اطاعت بکنی دیگه، شرع اینجا حرفی ندارش، اینجا همون حرف عقل نوع اطاعت رو مشخص کرده، باید هم عمل کرد طبق اونی که عقل میگه دو، منتها در خود اطاعت یا در خود مقدمه و امثال اینها یه مصلحت ذاتی و حکمی و استحقاق عقاب و ثوابی جز همون حکم اصلی چیزی نی، و الا که چند تا اطاعت و عصیان میشد، جز اونی که در خود چی هست چیز دیگه ای نی، همون در خود حکمه. شرط
که عرف رو تخریب میکنه
مثل مالیت خمر خنزیر، نه نه نه، اون تو احکام ظنی عقله، این دو قسم احکام قطعی عقلی داریم میگیم که عقل قطعا میفهمه، اما ظنیات عقل یا احکام عقلایی اونجاست که شارع میتونه تخطئه بکنه. در ظنیاته که میتونه شارع تخطئه بکنه. خیلی از این چیزهایی که امروز گفته میشه عقل اینجوری میگه، حالا حقوق بشر مثلا، حقوق بشر اینه که حق نمیدونم چی اینجوریه، اینا جزء ظنیات عقله، مگر اینکه یه چیزی به جایی برسه که جزء بدیهیات عقل بشه. ولی توی ظنیات که باشه اونجا جای قاعده ملازمه نیست و شرع میتونه اون رو تخطئه بکنه. این مقسم این دو تا حکم عقلی حکم قطعی عقل بود که گاهی در سلسله علل و در نتیجه حکم شرعی میسازه، گاهی در سلسله معلول و مقام اطاعت و عصیانه که اینجا قاعده ملازمه جاری نیست و به حکم شرعی هم منجر نمیشه و ثواب و عقاب مستقلی تو این دیگه نیست. تو عطی الله، توی احتیاط، توی مقدمه واجبی ثواب و عقاب مستقل نداره. این همون نیست که هرچی تو اونه، تو خود اصل حکمه، این چیز جدایی نداره. ولی در اون قسم اول خودش میشه حکم شرعی، ثواب و عقاب داره و حساب و کتاب مستقلی داره. این دو تا این بحثی است که اینا تو اصولم کم و بیش دیدید، حالا من به شکل منقط شکردم. در واقع احکام عقلی عرض شود که احکام عقلی و احکام عقلا هم تقریبا به این تقسیم درش جاری هست، یا قطعیه یا ظنی. اون قطعیش دو قسمه در سلسله علل و حکم ساز و جای قاعده ملازمه، و در سلسله معلول که اینجا دیگه حکمی نمیارد و جای قاعده ملازمه است. این دیگه تمام شد. حالا اگر همینی که این بحث روشن شد، بیام ادامهش این نکته را.
مستقلات عقلی افرمودیم که کاشف از حکم شرعی هست، بله. اما مثلا این نوی که در سلسله علل نباشه حکم عقل است، مثل معلولات مثل اطاعت و اینا، این مثلا کاشف از حکم شرعی نیست، ثواب عقاب مستقل هم نداره،
بله.
اون جاهایی که مثلا صغرا را شرع گفته کبرا را عقل میگه اونجا چی داری؟
چی مثال بزنید؟
مثلا مثل مقدمه واجب، مقدم واجب نه.
نه دیگه مقدم واجب.
یه چیزی باشه که مثلا
چیزی نیست دیگه این. نه.
مثلا صغرا شرع گفته باشه،
کبرا رحم
بگه.
نه. یعنی این بحث چیزی اینجور چیزی وجود نداره.
بحث این که با مثلا خیلی موارد داریم، مثلا همو عقیم مسلات لگلو کشم سرا بسک الله، مثلا انتباق این به بر مصادق کار عقل، مثلا شعر به صورت چیز گفته کلی
نه، انحلال به اون چی؟
اون انحلال
اینا همه باز احکام عقلی و عقلایی است در مرتبه امتثال و ایناست دیگه. یعنی میگه در مقام امتثال اینا متعدد شد، یا در تحلیل میکنه خود حکم را، چیز جدیدی نمیگه، میگه حکم اینه، یا در مقام امتثاله، چیز دیگه غیر این نیست.
در ذهنمون هم از 20 سال پیش رفته که مقدمه از صغرا را شرع بگه و کبرا را عقل، باز اون نتیجه حکم شرعیه.
خب نه، اون ممکنه یه جایی مثل داشته باشه، چرا، ولی با این بحث ارتباط نداره. این دو تا حکم عقلی که گفتیم، حالا میایم در ادامه به این نکته توجه کنید. اگر اومد همینی که عقل فهمید حکم عقلی قطعی مستقلی که فهمید و گفتیم دو قسمه، اگر همین اومد در یک آیه یا روایتی وارد شد، توجه کردید؟ همینی که عقل فهمیده،
هر کدام
بله، همینی که الان تقسیم کردیم گفتیم گاهی اونجوریه گاهی اینجوری، اگر همین حکم اومد تو بیان شرعی هم وارد شد، که غالبا هم اینطوره، غالبا یعنی کتاب و سنت جامعه، یعنی همون هم که عقل خودش مستقل و قطعی هم میفهمه، غالبا تو کتاب و سنت هم آمد. همینی که عقل من اگه تنهایی هم بود میفهمید و حکمم درست میشد و نیازی هم به بیان شرعی نداشت، ولی خب به هر حال در بیان شرعی هم همون جمله‌ای که عقل میفهمید آمد. مثلا چی؟ عرض شود که لا تظلموا احدا، ان الله لا يحب الظالمين. این همو، این اگه هیچ آیه هم ما نداشتیم و روایتی هم نداشتیم که لا تظلمو، عقل در اون نوع اول خودش میفهمید که نباید ظلم کرد و شارع هم میگه نباید ظلم کرد، با حکم شرعی درست میشد. ولی اگه هیچ روایت هم نبود اونو قبول داشتیم، ولی همینی که عقل میفهمه از قسم اول، این همین در روایت هم آمده، در آیه هم آمده، ان الله لا یحب الظالمین. عرشبت که یا قتل متعمدن، خب معلومه مصداق ظلم عقلم میفهمه نباید این کار کرد. خب آیا اومده من قتل متعمدن فجزا و جهنم خالدم، همونی که عقل میفهمه در آیه یا روایت آمد. گاهی همون قسم اوله مثل همین ظلم و اینها، گاهی قسم دومه مثل این که میگه که مثلا از شود که حالا امر به یه مقدمه واجبی کرده در خود دلیل، در خود دلیل مقدمه واجب هم مورد امر قرار گرفته. توجه کردید؟ در خود آیه و روایت اومد یه مقدمه مورد امر قرار گرفت. یا همون حکم عقلی مستقل در سلسله معلولات اومد گفت اطیعوا الله. اطیعوا الله که اگر آیه ای هم در هیچ آیه ای و روایتی اگه ما نداشیم که از خدا اطاعت بکنید، عقل ما میفهمید و خب همون هم منشأ میشد که باید بریم ما اطاعت بکنیم از اوامر خدا. ولی حالا در آیه و روایت هم آمد.
در قول بدیهی هم راهیه،
حکم عقلی مستقل دیگه، بله، حکم عقلی قطعی دیگه، بله. قطعی که میگیم حالا مسابقه با بدیهی الزاماً نیست، گاهی هم با قریب به بدیهی است، به هر حال باید قطعی باشه. عرض شود که اگر این حکم عقلی قطعی که در دو نوع داشت در روایتی هم و آیه همون اومد، اینجاست که ما میگیم چی؟ میگیم که این آیه و روایت چیه؟ ارشاده. این معنی ارشاده. ولی حالا بزنگاه قصه اینجاست، ولی ارشاد دو قسمه. نگفتیم اول حرف امروز این بود که میگفتیم احکام ارشادی دو نوعه، اینو حالا میخوام بگیم. ارشادات شرعی و آیات و روایات به احکام عقلی دو نوعه. گاهی ارشاد به قسم اول احکام عقلی است، در اونجا درسته که ارشاد به حکم عقله، ولی در این حال مولویت هم داره، برای اینکه خود عقل اونجا مولویت داشت، خود عقل مولویت داشت. یعنی اصلا اگر این آیم نبود، عقل میگفت که خدا بهت میگه لا تظلم. حالا خود خدا هم به صراحت معونت رو کم کرده، خودش هم به صراحت فرموده لا تظلم. این درسته که ارشاده، ولی ارشاد به یه حکم عقلی نوع اولیست که خودش از دل اون مولویت میامد بیرون، یعنی ثواب و عقاب تو خود همین حکم بود، خود عقل اینا میفهمید، شرع هم اون رو تأکید کرده. این ارشادی بودن منافات با وجود یک حکم مولوی نداره، برای اینکه اصلا خود مرشد و الهیش هم حکم مولویه، خود مرشد و الهیش هم حکم مولویست. عقلم میگفت که شارع این رو میگه، عقاب و ثواب هم داره، ظلم اگه بکنی عقاب داره، ظلم نکنی ثواب داره. حالا هم شارع اومده همون رو مورد تأکید قرار داده. بخشی از ارشادات از این قسم اوله. این ارشاد اینجور نیست که مقابل مولوی باشه بگیم ثواب عقابی تو این نیست، نه ثواب عقابی تو این هست، برای اینکه اصلا خود حکم عقلم میگفت که این حکم شرعیه و ثواب عقاب داره. این ارشاد نوع اوله. اما اون ارشاد به نوع دوم از احکام، این میشه ارشادی که عرشبت درش مولویتی نیست، هیچ مولویتی دیگه در این نیست. ارشاد به اون احکامی که در مرتبه معلولاته، در اون دیگه اعمال مولویتی نشده و ثواب عقاب مستقلی دیگه در اون نیست، جز همون حکم. وقتی که شارع میگه اطیع الله، این میگه ارشاد به اون حکم عقلی است که در اون حکم عقلی هم مولویت جدیدی نیست، یعنی ثواب عقاب تازه‌ای نیست، جز همون خود امر و نهی شارع، نماز و روزه‌ای که امر و نهی شده بشه. و یا گفته مقدمه واجبه، حالا او هم گفته این مقدمه رو بیا، میگیم ارشاده، این ارشاده به اون حکم عقلیست که اون حکم ثواب عقاب جدا نداره از اون امر اصلی. پس ارشادات شارع و خطابات ارشادی شارع، این خیلی همینجوری گفته میشه این ارشادیه، تو میگه ارشادیه، اولا باید ببینیم ارشاده به حکم عقل عقلاء یا عرف زمانه هست که اونمون بس قبلی بود. ارشاد به حکم عقل و این هم که میشه، باید ببینیم ارشاد به اون قاعده ملازمه است، اون حکم عقلی است که مورد قاعده ملازمه است. اگر ارشاد به اون باشه، این در واقع شرعیه، برای اینکه خود عقلم شرعی بود در اینجا. یا ارشاد به اون احکام نوع دوم عقله که اگر به این دومی باشه این دیگه شریعتی درش نیست، عقاب و ثواب مستقلی نداره جز همونی که خود مولا اون را در عوامر اصلیش آورده، نه در این که گفته اطاعت بکن یا مقدمه را بیا. این ارشادی است که دیگه درش مولویتی وجود نداره، بر اساس یک عوامر مولوی عقلی در اینجا حکم میکنه بدون اینکه شارع حکم جدید و مستقلی داشته باشه. خب همین میخوام بگیم قسیم نیستن دیگه، این اصطلاحه. وقتی میگه ارشاده، اگر ارشاد معنات مقصود اینه که هیچ حرف ارشاد که اگر ارشاد میگه یعنی هیچ مولویتی در اون اصلا نیست، نه در ارشاد نه در مرشد و الهی، میگیم این باید قسم دوم فقط بگیم. ولی اگه ارشاد به معنی عام‌تر میگیره اون قسم اولم رو میگیره. این همه دارم رفع این اشتباهات میکنم که همینجوری گفته میشه ارشادیه، ارشادی که شد دیگه حالا ولش.
نمیشه گفت این نتیجه این ارشادی مولوی میشه، خودش نه نتیجهش مولوی.
نه نه نه، این مولویت اگه این ارشادم نبود تو خود حکم عقل بود، خود عقل میگه مولا باید این رو بگه، کاشف از مولویت بود. بنابراین نتیجه این بحث اینه که ارشاد که ما میگیم به یک بیان دیگه، یعنی نتیجه گیری میتونیم بکنیم، ارشاد عرض شود که در حقیقت سه قسمه. یه وقتی ارشاد است به اون حکم عقل مستقل، اینجا این ارشادی بودنش معناش نیست که ثواب عقاب نداره، اصلا اینا هم ثواب عقاب داره، منتها عقل میفهمید شرم تاکید کرد، ولی عقلم خودش میفهمه که اینجا شارع میگه این را، این اصلا این مرزی با مولوی خیلی نداره. مهمش اینه که عقل و شر اینجا با هم متحدن، هر دو نوع حکمشون اومده روی یه چیزی، ثواب عقاب هم همین چیز داره. این قسم اوله. قسم دوم ارشاد به اون احکام نوع دوم عقلی نوع دومه، که در اینجا ارشاد که میگیم یعنی درش عقاب و ثواب مستقلی نی، همونی که توش حکم اصلی هست، خودش این مستقل عقاب و ثوابی نداره، برای اینکه اون حکم عقلی هم که مرشد و الهیه تو اونم ثواب عقاب مستقل نبود، عقلم میگفت در پرتو اراده مولا و امر و نهی های مولا باید اطاعت کرد، ولی خود این اطاعت که چیز جدیدی نیست، عقاب و ثواب دومی داشته باشه، همونه، همون نماز و روزه است. نوع سوم ارشاد اینه که ارشاد میکنه به یه چیزایی که جز احکام به اصطلاح عقلی و عقلایی لازم و قطعی و واضح نیست، ارشاد میکنه به عرف زمانش، به نمیدونم به مسائل متعارف زمان خودش که اون اصلا نه عقلش در اونجا اعتباری داره که آدم بخواد چی بکنه. ارشاد شرعیش هم همین بنای عرفیست که داره اشاره به امر عرفی میکنه که اعتباری نداره. چی؟ فرق مهمی نداره، برای اینکه یعنی مولویت اینجا وجود داره، یعنی فرق مهمی نداره، فرق که داره. من همه تلاشم تو این بحث دقیق که چند بار تو ذهنم بود که من اصلا کی گفته وارد این بحث بشم به این شکل، ازش عبور میکنم با همون شکلی که گفته شده، ولی بعد گفتم واقعا این از اون مباحث بسیار مهم و البته دقیقی که باید یه وقتی به هر حال دوستان بهش توجه بکنن. ببین اون قسم اول خود عقلم میگه مولوی است، امر یعنی ثواب عقاب داره، خود همینی که عقل فهمیده، شارع هم داره همونو تاکید میکنه، این تاکیده، ولی امر و نهی در اینجا هست، مولویت وجود داره، عقاب و ثواب مستقل داره. در قسم دوم بله که واسطه میخوره، اگه نخوره که مثل عقم الصلات، عقم الصلات هیچ واسطه نمیخوره، عقل هیچی اونجا نمیفهمه. اون که ما مولوی های عوامر مولوی شارع گاهی عواملی داریم که عقل اونجا هیچی نمیفهمه، گاهی نه عقل میفهمه، شارع عقل میفهمه که شارع اینجا حرف داره، خود شارع هم تاکید کرده، گفته، نمیگفتم ایش فرق نمیکرد، تاکیدن گفته. این یه نوعه، ولی ارشادی که ما میگیم ارشاد است و توش مولویتی جدیدی و ثواب عقاب جدیدی نیست، قسم دومه. اون ارشادی هم که اصلا توش چیزی با ارزشی وجود نداره، تو تابع عرف زمانشه که حالا همینجوری گفته مثل زمان خودش، اگه اینجور چیزی باشه اون رو سومه که اون دیگه اصلا هیچ ارزشی نداره. این اقسام ارشادی اونهاست که من دیگه کاملا یه بحث اصولی و جامعی بود که اینجا مطرح کردم، به خودم تفصیل دادم. بحث البته بحث مهمی است، خود روش دقت بکنید انشالله تطبیقش با بحث خودمون انشالله یک شنبه.
کجا؟ از طرف احنا ارشاد به حکم شهر باشد، همون قطعی والله عطی و رسول خود احلم چیز داره، وقتی از این طرف ارشاد به حکم شهر شد شاره ارشاد به حکم احل داشت، احل مستقیل به نهی اول که ملازمه رو کشت نه یا مثلا نهی دیگه در سیسیل معلوم.
حالا اونجا دیگه تغییر ارشاد نبره دیگه، احل با قاعده ملازمه میگه شهر هم باید اینو بگیر.
نه، از طرفی خود احلم میتونه حکمش ارشاد با حکمش هر حد
بینه، تغییر ارشاد نبرید که